این که داشتم میگفتم جهاندگر شده، منظورم اینه این وضع در خاورمیانه به این شکل ادامه پیدا کنه که بشه به قول اوباما شخصا مشخصا میگه همین تازگی ها در رابطه با پیمان تی پی پی، پیمان معاهده دو سوی اقیانوس آرام،
بله،
پاسیفیک پارتنرشیپ که امضا شد، البته دو سال طول خواهد کشید به شش کشور پارلمان هاشون این رو تصویب بکنن، که 40% اقتصاد جهان، جی دی پی جهان توی این مجموعه 12 کشوری است که 25% تجارت جهان رو در خودش خواهد داشت. خیلی سریع اوباما در یکی از سخنرانی‌هاش میگه که ما این کار رو کردیم که ما با وظیفه رهبری اقتصادی جهان رو که داریم نشون بدیم، و به شنوندگان میگه که فکر کنید اگر ما نمی کردیم چی می شد؟
بله.
چین این کار رو می کرد. وقتی که می شنویم که قراره تا سال 2017 تا 18 60% قدرت نیروی دریایی و هوایی آمریکا در آسیای جنوب شرقی متمرکز بشه، یعنی چی؟ برای چی؟ وقتی که همین چند روز پیش وزیر دفاع آمریکا بودجه 2017 رو داد، مگر دیدیم که در اونجا بودجه نیروهای نظامی آمریکا در اروپا 4 برابر شد و در استراتژی آینده بینی خودش خیلی جالب توضیح میده در مصاحباتش و در توضیحی که در اون بودجه اومده، میگه که این 4 برابر شدن این بودجه در بودجه مربوط به اروپا به دلیل تجاوزگری روسیه است و در دورنمای دیپلماسی ما از دید پنتاگون روسیه و چین و کره شمالی ایران هست و همچنین باید با داعش هم بجنگیم. خیلی جالبه.
بله.
چرا؟ این که شما گفتید آیا اینها از جنگ سوم نمی ترسن، حتی خطر جنگ اتمی ممکنه در کار باشه.
بله.
این واقعیت این هست که الان با همه قدرت تلاش میشه که این دنیای شرق به پا خواسته‌ای که با اعتماد به نفس بسیار بالا داره میره طرح نوینی در جهان درفتنه که انداخته، البته اون رو تقویت بکنه، توسعه بده، که در حداقل تا اینجا، من حکم بر آینده نمی کنم، حداقل تا اینجا این روش و این طرحی که بخواد داره اجرا میشه چند ویژگی داره. یکیش میلیتاریسم توش نیست، دوم هژمونیست در داخلش نیست، سوم ارشاد و راهنمایی و منیفست دستینی، یعنی این که از 1820 به بعد در آمریکا مطرحه که ما رسالت آسمانی حضرت آفریدگار به ما رسالت داده که ما تخم خاصی هستیم، ما قوم برگزیده ایم که جهان رو باید رهبری بکنیم، این هم توش نیست. ما این باید رهبری هیچ کس نیستیم. با این ویژگی ها تمام نیروها مشخصاً کلمه بازدارندگی چین مطرحه. من این ترنس پی پی رو که گفتم خیلی مهمه، ظاهراً اقتصاده.
بله.
حتی در بعد اقتصاد هم باید بازدارندگی بشه، با وجود اینکه حضور اقتصادی چین در اقتصاد جهان آنچنان سنگین وضع شده که هیچ کشوری ریز درش بی تأثیر از تحولات اقتصادی چین امروز نیست. و حالا قرار اونجا بازداشته بشه و طبیعتاً هر حرکت سیاسی و احتمال نظامیش هم همینطور باید پاسخی به حضور خیلی قوی اقتصادی چین در آفریقا داده بشه که میبینیم سالهاست که در اونجا بزرگترین سرمایه گذاری ها در زیر ساختای آفریقا انجام شده، حالا دونه به دونه دارن به منصه استفاده میرسن.
حالا
با این مقدمه فکر بکنیم که این ابتکار عمل که معادلات مثلا بالانس قدرت رو در خاورمیانه با مرکزیت سوریه به هم زد، این تمام این طرحهای ریخته شده رو زیر سوال برد، بسیاری از اونها رو باطل کرد. حالا از خودمون بپرسیم راستی چی شد که این کنفرانس ژنو که طرفهای دو طرف قضیه جمع شدن برای در رابطه با صلح در سوریه مذاکره بکنن ناگهان قطع شد؟ ارتباط قطع شدن این با اتفاقاتی که در استان حلب سوریه روی داد چیه؟ آزاد شدن بخشای قابل توجهی از اونجا از تصرف النصره و بخشی از دست داعش و بریده شدن راه‌های انتقال اسلحه و نفرات داعش و النصره چه ارتباطی داره؟ چرا اینا با هم همزمانند و چه به چه دلیل درست در همین روزها عربستان میگه ما آماده ایم نیروی زمینی به اونجا بفرستیم و ترکیه هم در حال آماده شدن به حضور نظامی گسترده در سوریه است؟ چرا؟ خیلی ساده است، لازم نیست خیلی بگردیم ببینیم تند و چون این پس چه قراره پوشنه. برای که واقعا در هفته های گذشته خوندیم و شنیده بودیم که ترکیه به کردهای شمال سوریه اخطار کرده که خط قرمز ما رود فراته، اگر به غرب فرات بیاید دیگه ما تحمل نمی کنیم. ولی حالا اونها به غرب فرات هم رفتن. نیروهای ارتش سوریه راه‌های استراتژیک تأمین نظامی و تأمین مالی و نفت و به اصطلاح پول داعشی‌ها و نصری‌ها رو بستند. آخرین راه‌های یکی دو راه باری که بیشتر همونده که تحلیلگران فکر می‌کنند که در همین روزهای آینده یا یکی دو هفته آینده اون راه‌ها هم بسته خواهد شد. اگر این اتفاق می‌افته اینجاست اون جواب شاید اینه. اگر این اتفاق بیفته بسته بشه، خب الان خبر داریم که چند صد نفر از نفرات النصره در چندین نقطه در تله افتادن، راه بیرون رفت ندارن. اینها یا باید همین گزارشات این چند روز اخیر نشون بده، اینها یا باید بیان بیرون تسلیم شن یا اینکه اونجا آماده مردن بشن. خب اگر این راه ها بسته بشه، این در سطح وسیع این اتفاق بیفته و این سرزمین های اشغال شده بخواد دوباره برگرده زیر حاکمیت دمشق، تمام این طرحهای دراز مدت به هم میخوره. پس باید حضور نظامی در اونجا پیدا کرد و راه ها رو باز کرد که دوباره به این عوامل اسلحه رسون که اینها بتونن اون کاری که قرار بود بشه بکنن. اگر نه، اگر صبر بکنیم که این اتفاق بیفته و واقعا اسلحه از دست اونهای که این سرزمین های سوریه رو گرفتن یا عراق رو گرفتن بیفته و اون اراضی برگرده، خب این که نقض غرضه، این که تمام اهداف ما رو از بین برده و ما با یه شرایط نوینی در جهان روبرو هستیم. از تکلیف کارخانه های اصل احساسی چی میشه؟
در ضمن جناب غربی، خیلی هم در این روزا در خبرها داریم، خبرهای بسیار معتبر داریم که وضعیت داعش در سوریه و همینطور النصره به شدت مورد آسیب قرار گرفتن، مورد ضربه قرار گرفتن و به شدت هم دارن هر روز ضعیفتر میشن و تو بعضی تحلیل های صاحب نظران نظامی میگن که امکان از بین رفتن داعش حتی در زمیناش داره آماده میشه.
بله همینطوره، کاملا همینطوره.
و همین در همین رابطه میشه وقت دید که دیگه اون طرحی که اونا همینطور که به درستی اشاره کردین اون طرحی که اینا دارن داره به هم میخوره دیگه. اون نیروی، اون جریانی رو، اون سیستمی رو که ساخته بودن اینا به برنامه رو ببرن جلو، اونجا نشون میده الان وضعیت داعش با حمله روسیه در چه شرایطی قرار گرفته و همینطور حرکت های نظامی خود سوریه، ارتش سوریه و کمک های ایران در چه وضعیتی قرار گرفته که اینا دیگه به ناچار دارن دست به این کارهای، به این دیوانگی ها میزنن.
کاملا دقیقا همینطورش که گفتید. شما فکر کنید عربستان سعودی چندین میلیارد دلار در چند دهه گذشته در رابطه با توسعه و نشر دکترین وهابیسم هزینه کرده.
بله.
از کانادا بگیر تا کالیفرنیا تا به ویژه در کشورهای اسلامی، به ویژه در پاکستان و افغانستان.
بله.
با ساختن مدرسه ها و آموزشگاه های مخصوص، این ایده مخرب ضد انسانی و ضد اسلامی رو تعویض داده. حالا اون عوامل ساخته شده با این دکترین وهابیسم در سوریه و عراق اراضی گسترده‌ای رو گرفتند. حالا در حال این بودن که بتونن گسترش بدن و حکومت دمشق رو هم به دست بگیرن. خب حالا اینا همه به خطر افتاده. پس باید بگیم بجنبیم، زود بجنبیم تا اینکه بتونیم جلوی خطر رو بگیریم، جلوی اضمحلال رو بگیریم، جلوی هدر رفتن این همه سرمایه گذاری هامون رو بگیریم. ولی اوضاع به نفع اونها حرکت نمی کنه. بعد در همون نظری که گفتم از مجله، تحلیلی که گفتم از مجله نشریه فورین پالیسی، اونجا مشخصا به این واحدهای کوچک سیاسی اشاره میکنه. روی طرح این بود و هست که کردها در شمال ترکیه، علوی ها در شمال شرق طرف لازقیه، اونجا که محل زاد ولد خانواده اسده، سنی ها در بخش های دیگه، به قول سارکوزی حتی دروزی ها هم یه حکومت کوچکی برای خودشون داشته باشند. همین چند روز پیش مصاحبه مسعود بارزانی با گاردین رو خوندیم که صریحا اعلام میکنه که ما میخوایم رفراندوم استقلال کردستان رو در عراق برگزار بکنیم. خب اگرچه البته رئیس جمهور کرد عراق اینطور نفی میکنه، میگه یک همچین چیزی وجود نداره و هیچ وقت این تمامیت عراق از بین نخواهد رفت، که خوبه، نکته مثبتی است. ولی به هر حال الان رژد اقلیم کردستان تبدیل شده به به اصطلاح فرزند دلبند تمام اولیگارشی های اسلحه سازی و جنگ طلبان کنگره آمریکا. کمتر اتفاق میفته در صحبت هاشون، حتی در همین مناظرات انتخاباتی کاندیداهای 7-8-10-12 تایی حزب جمهوری خواه مرتب در انتقاد به دولت فعلی آمریکا اصرار دارن که باید هرچه بیشتر به کردها با کمک بکنیم، اسلحه بیشتر بدیم و بهشون برسیم.
بله.
در همین حال با وجودی که ترکیه در تاج خودش قتل عامی از کردها داره میکنه، در همین حال ما شاهد ملاقات بسیار صمیمانه اردوغان با مسعود بارزانی هستیم. مسعود بارزانی که چند روز پیش از اون با ملک سلمان در ریاض ملاقات داشته. همه اینها رو کنار هم بذاریم، ببینیم که تمام این تلاش ها ما دیدیم عملا به دلیل بمباران کردن کاروان های تانکر های نفتکش داعش به ترکیه، ترکیه هواپیماهای روسی رو ثابت کرد.
بله.
این رو شاهد بودیم. حالا اتفاقاتی که داره میفته با قاطعیتی که روسیه نشون میده، تعداد سورتی هایی که داره انجام میده چندین برابر تمام 13-14 ماهی است که آمریکا کرده. با توجه به این اونها به شدت در تلاشن که بتونن این دور رو عوض بکنن.
بله.
و شرایطی به وجود بیارن که اون پروژه بالکانیزاسیون ادامه پیدا بکنه.
بله.
و به توفیق برسه.
درست.